ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه نهم شهریور 1402 برابر است با 31 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم نسرین. با سلام، وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه اعلام کرد که یک طرح سرویس امنیتی اسرائیل موساد برای خرابکاری در برنامه موشکی ایران را خنثا کرده است. در این اطلاعیه ادعا شده که در ماه‌های گذشته موساد قصد داشت با همکاری عواملی که نفوذی خوانده شدند، قطعات معیوب و تجهیز شده را وارد چرخه تولید موشک‌های پیشرفته کند. دولت اسرائیل و دستگاه امنیتی این کشور هنوز درباره این گزارش واکنش نشان ندادند. مقام‌های اسرائیلی تا کنون تنها در موارد معدودی به صورت تلویحی به اقدامات خرابکارانه در ایران اشاره کردند. از آن جمله سال گذشته مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته بود این کشور در طی یک سال پیش از آن در ایران کم اقدام نداشته است. مقامات محلی در جوهانسبورگ، بزرگترین شهر آفریقای جنوبی، اعلام کردند که تعداد قربانیان آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی به بیش از 60 نفر رسیده است. 7 نفر از کشته شدگان کودک هستند. به گفته سخنگوی اورژانس جوهانسبورگ، این ساختمان محل زندگی 10 نفر از بی‌خانمان‌های شهر بوده که بدون اجازه شهرداری در آن زندگی می‌کردند. شاهدان عینی می‌گویند دست کم 200 نفر در این ساختمان که در مرکز شهر جوهانسبورگ قرار دارد زندگی می‌کردند. به گزارش رسانه‌های محلی، بامداد پنجشنبه 4 انفجار همزمان در 3 شهر سوئد چندین خانه مسکونی را تخریب کرد. حوالی ساعت 1 بامداد به وقت محلی 2 انفجار در شهر گوتنبرگ روی داد. یک ساعت پس از این واقعه 2 انفجار نیز در یکی از حومه‌های استکهلم در شهر نیکوپینگ در 100 کیلومتری استکهلم اتفاق افتاد. پلیس سوئد اعلام کرد که این انفجارهای پی در پی تلفات جانی نداشته، ولی منجر به تخریب چند مجتمع مسکونی شده است. برخی رسانه‌های محلی دلیل این انفجارها را درگیری باندهای تبهکاران گزارش کردند، ولی پلیس تا کنون این گزارش‌ها را تایید نکرده است. اولین جلسه دادگاه ساله نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، با شکایت وزارت اطلاعات و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار شد. آقای نیکبخت به رادیو فردا گفت که اگر در این جلسه از او خواسته شده که به چند پرسش درباره مصاحبه‌هایش، از جمله در موضوع اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی درباره علت مرگ مهسا امینی، پاسخ کتبی بدهد و او اجازه دفاع شفاهی نداشته است.
در این جلسه نه من و نه وکیلم فرصت دفاع شفاهی نداشتیم و فقط به آن چند سوال جواب داده شد.
پزشکی قانونی سال گذشته علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی و بیماری زمینه‌ای اعلام کرده بود، اما ساله نیکبخت، وکیل خانواده امینی، به این نظر اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئتی با حضور پزشکان مورد اعتماد جامعه پزشکی شده بود. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میگوید مصرف سالانه سوخت در کشور نزدیک به 60 میلیارد دلار است.
بودجه کشور چقدر هست؟ یعنی یه مقایسه بکنیم بین بودجه سالانه کشور و میزان مصرف سوختی که در بخش حمل و نقل فقط در حوزه دو قلم کالا، بنزین و نفت و گاز داریم.
رقم مورد اشاره این مقام وزارت نفت با احتساب دلار در بازار آزاد کمتر از نیمی از بودجه سال 1402 است. به گفته آقای سالاری، مصرف سوخت خودروهای ساخت کشورهای خارج حدود 4 لیتر در هر 100 کیلومتر است، در حالی که مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل 10 لیتر در هر 100 کیلومتر است. پیش از این نیز شماری از کارشناسان خودروسازی و مقامات دولتی از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل انتقاد کردند. آقای سالاری در بخشی از سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی خواهان از رد خارج کردن خودروهای فرسوده شده بود.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون رسوند. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. با احتمال کاهش ذخیره اورانیوم بالای با غنای بالا، آیا تهران آماده کاهش تنش هسته‌ای با آژانس غرب است؟ در همین زمینه گفتگوی داریم با سعید جعفری.
من مجموعه اتفاقاتی که پیرامون برنامه هسته ایران رخ میده رو ادامه همون برنامه کمتر در مقابل کمتر طرفین میدونم.
در ادامه موج حذف استادان دانشگاه، روزنامه اعتماد اسامی 52 استاد اخراجی دیگر را اعلام کرد. و در این مجله نیمروزی از تازه های اتفاقات ورزشی براتون خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده ی مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارزیابی پیشروی خود از برنامه هسته ایران به این نتیجه رسیده که تهران سرعت ذخیره اورانیوم با غنای بالای خود رو کاهش داده. به نوشته بلومبرگ این موضوع در گزارش تازه مدیر کل آژانس مطرح میشه که قراره هفته آینده به اعضای شورای حکام این نهاد ارائه بده. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز گزارشی داده بود که ایران تولید اورانیوم غنی شده در سطح نزدیک به استفاده برای مقاصد نظامی رو به شکل قابل توجهی کاهش داده. در همین زمینه با سعید جعفری روزنامه‌نگار مقیم ایتالیا گفتگو کردم و ارزیابی ورودی شدم.
به نظر من هنوز کمی زوده که ما از احتمال آغاز دوباره مذاکرات برای احیای برجام صحبت بکنیم، هرچند که طرفین در مسیر تنش زدایی گام برمی‌دارند، اما به باور من شیب این روند چندان تون نیست، ضمن اینکه موانع پیشروی رسیدن به اون نقطه هم بسیار جدیه. من مجموعه اتفاقاتی که پیرامون برنامه هسته ایران رخ میده رو ادامه همون برنامه کمتر در مقابل کمتر طرفین میدونم. در واقع این اتفاقی که بعد از اون رخ داد که ایران و امریکا به این نتیجه رسیدن حصول توافق جامع بین طرفین امکان پذیر نیست، به هر حال باید به کمتر در مقابل کمتر رضایت بدن، به این معنا که هر دو طرف کمتر ارائه میدن و کمتر هم دریافت میکنن. بله، اتفاقی که افتاده اگر که ما گزارش بلومبرگ رو مبنا قرار بدیم این هست که ایران سطح غنی‌سازی خودش رو کاهش داده، اما این به نظر من راهبردی که ما پیشتر هم از سوی جمهوری اسلامی مشاهده کردیم، ابتدا درجه بحران رو افزایش میده و بعد به صورت تدریجی از موضعش پایین میاد تا در مقابل امتیازاتی دریافت کنه. ضمن اینکه ما باید این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و جمهوری اسلامی به صورت کلاسیک در آستانه نشست ها همواره اقداماتی رو انجام میده که فضا رو قدری منعطف کنه و جلوگیری بکنه از احتمال اینکه پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه. در نتیجه همونطور که شما اشاره کردید، بله، این اتفاق میتونه مقدمه برای تنش زدایی بیشتر و آغاز مذاکرات گسترده تر بر سر احیای برجام باشه، اما برداشت من اینه که ما در حال حاضر تا رسیدن به اون نقطه فاصله داریم. ضمن اینکه یه نکته دیگه ایرم که من مایلم بهش اشاره کنم این هست که بخشی از این تنش زدایی ها به باور من استمرار توافق و تفاهم هایی هست که ایران و امریکا بر سر آزادسازی پول های بلوکی شده ایران و در مقابل آزادی گروگان هایی که جمهوری اسلامی آزاد کرد بر سرش رسیده بودن و تهران پذیرفته که قدری سطح تنش ها رو کاهش بده و میزان غنی‌سازی اورانیومش رو هم بیاره پایین‌تر، ولی بعید میدونم که اینها دست کم در کوتاه مدت منجر به اتفاق بزرگتری از چیزی که الان درش هستیم بشه.
آقای جعفری، ایران چقدر داره به خواسته های آژانس نزدیک میشه و اساساً در این مورد چه کارایی کرده؟
اگر ما گزارش بلومبرگ رو مبنا قرار بدیم، این کم کردن سطح اورانیوم غنی‌سازی شده و پایین تر آوردنش از 60% میتونه یه نکته مثبت باشه، ضمن اینکه گفته میشه همکاری هایی هم با آژانس بر سر سه مکانی که توش رد اورانیوم پیدا شده و آژانس در واقع خواستار ارائه توضیحات از سوی جمهوری اسلامی شده صورت گرفته. البته باید برای این منظور ما منتظر گزارش آقای دروسی بمونیم. ادعای مقام های جمهوری اسلامی هست که یکی از این این سه مکان مشکلش حل شده و همکاری‌ها در خصوص دو مکان دیگه ادامه داره، ولی خب باید ببینیم که نظر آقای گروسی هم این هست یا نه. ولی به نظر میرسه به صورت کلی همونطور که اشاره کردم به دلیل نزدیک بودن نشست فصلی شورای حکام، همکاری‌های ایران افزایش پیدا کرده که جلوگیری کنن از خطر ارسال احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت.
جمهوری اسلامی تا الان به این موضوع واکنش علنی نداشته و مانوری روی این اتفاق نداده. فقط واکنش محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به گزارش‌ها این بوده که گفته که ما طبق قانون مجلس داریم عمل می‌کنیم. توضیح بیشتری نداده. آیا واکنش نداشتن به این موضوع از سوی جمهوری اسلامی رو میشه به دلیل حفظ چهره در داخل کشور به منظور پیشبرد اهدافش تلقی کرد؟
به نظر من این مسئله رو میشه از دو بُعد مورد بررسی قرار داد. در درجه اول تفاوت راهبرد و رویکرد دولت کنونی جمهوری اسلامی با دولت پیشین در زمان در واقع ریاست جمهوری حسن روحانی که آقای ظریف مسئولیت مذاکرات رو بر عهده داشتن، خیلی تاکید داشتن اتفاقا روی جذب و توجه افکار عمومی و بیشتر اطلاع رسانی میکرد. اتفاقاتی که در پرونده هسته‌ای رخ میداد رو به این دلیل که تصور میکرد که این میتونه اثر مثبتی بذاره. اما در دولت آقای رئیسی از ابتدا بنابر این بوده که اتفاقا مذاکرات در سکوت خبری پیش بره و اطلاع رسانی چندانی صورت نگیره. این در درجه اول. در درجه دوم بله، نکته‌ای که شما اشاره کردید دقیق هست، به این دلیل که به هر حال در حالی که مدعی هستند که مقام های جمهوری اسلامی از موضع قدرت برخورد میکنن و این طرف امریکاییه که باید تن بده به خواسته های جمهوری اسلامی، این نوع کوتاه اومدن بر سر مواضعشون و همینطور پایین آوردن سطح غنی‌سازی اورانیوم در واقع متضاد به اون چیزی است که در داخل مطرح میکنن و دوست دارن به خورد مخاطبان و مخاطبینشون در افکار عمومی داخلی بدن.
گفتگویی بود با سعید جعفری، روزنامه نگار مقیم ایتالیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از 52 استاد اخراج شده دیگر از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرده که نشون میده موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 آغاز شده. هفته گذشته این روزنامه در گزارشی نام 157 استاد دانشگاه رو که در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه اخراج شده بودند رو منتشر کرده بود. بررسی‌های این روزنامه نشون میده دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی بیشترین احکام اخراج، تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق آنها، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری رو در میون دانشگاه‌های ایران داشتند. در همین زمینه داریوش رحمانیان، استاد تاریخ و دانشگاه تهران، در دانشگاه تهران به تازگی از کارش تعلیق شده. او با رادیو فردا در این زمینه گفتگو کرده.
من گمان میکنم یک گروه‌های، یک در واقع بخشایی از حاکمیت هستند که فکر میکنن، یعنی دچار این توهم هستند که خون دانشگاه کثیفه و میخوان این خون رو عوض بکنن، تصفیهش بکنن و اون مفهوم و تعبیر مثلا اسلامی کردن دانشگاه، به ویژه اسلامی کردن علوم انسانی که چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست، یعنی هزینه های سنگین رو دست کشور گذاشته، چون علم رو به ویژه علوم انسانی رو شما هرگز نمیتونید لگام بزنید تابع یک مرام و ایدئولوژی و دین خاص بکنید. اونایی که اهل علوم اسلامی هن خب میرن کار خودشون رو میکنن، ولی دانش بشری در واقع در ذات خودش سکولاره. اینایی که در واقع بنابراین حراس دارن از این علوم و علوم انسانی رو کلن طاغوتی میدونن، شیطانی میدونن، اهریمنی میدونن و گمان میکنن در یک نبرد حق و باطلی قرار گرفتن که اهالی علوم انسانی مستقل، نه اونایی که خب به هر حال استاد نماها رو که ما نمیگیم، اینایی که میخوان تزریق کنن رو که نمیگیم، اونایی که مستقل میاندیشن و اتفاقا دلسوز کشور و مردم هم هستن، کنار مردمشون وای میسن، از کسی هم بیم و باکی ندارن. خب اینها رو در واقع اینها در حقیقت اعوان و انصار دشمنان و بیگانگان تلقی می کنن، ضد امنیت ملی می خواهن. کنم، در حالی که اونایی که در واقع ضد امنیت ملی کشور ما هستن خود همین افرادم. و من گاهی ببینید من اهل ذهنیت توطئه نیستم واقعا، اما توطئه رو به عنوان یک نظریه و یک تئوری به عنوان یک چارچوب در علوم انسانی به ویژه تاریخ میشه به عنوان محدود با احتیاط به کار برد، تبدیلش به یک ایدئولوژی نکرد. ببینید من گاهی واقعیت اینه در این سالهای اخیر انقدر این رفتارها بیخردانه بوده به حدی در واقع آشکاره که به جای نمیرسه، ضربه فقط به کشور میزنه و به هر حال آزار میده مردم رو و تنگنا ایجاد میکنه، آسیبهای فراوان جبران ناپذیر میزنه، سیل مهاجرت ایجاد میکنه، فرار مغزها که من اسمش رو سالهاست گذاشتم ایلغار مغول، بدتر از ایلغار مغول. خب من فکر میکنم حتی مثل اینه که یه عده اصلا از خداشونه که کشور رو اینجوری در هرج و مرج بکشونن و گویی نفوذ کردن فکر میکنم، و الا واقعا عاقلانه نیست. اصلا شما ببینید این مثلا نهادهای ما اصلا دلشون اگر برای کشور میسوزه باید لگام بزنن به چنین مدیرانی. بعضی از این مدیران اگر در واقع توطئه‌گر نباشن دست کم اختلال روانی دارن، به جایی که سررشته دار باشن باید ببرنشون درمانشون بکنن اینها رو، چون اینا جز مردم آزاری کار دیگری بلد نیستن.
گفتگویی بود با استاد رحمانیان، استاد تعلیق شده دانشگاه تهران، در مورد موج جدید اخراج ها. اما روز اول شهریور اولین مناظره بین نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این مناظره حاضر نشد. پیش بینی می‌شود عدم حضور آقای ترامپ فرصتی باشد برای راندی سانتس فرماندار فلوریدا که پس از آقای ترامپ با فاصله البته زیاد در نظرسنجی‌ها در جایگاه دوم است. در همین زمین بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
Who the heck is this skinny guy with a funny last name and what the heck is he doing in the middle of this debate stage?
پس از اولین مناظره 8 نامزد جمهوری‌خواه در ایالت ویسکانسین برای انتخابات ریاست جمهوری 2024، این ویوک راماسوامی تاجر 38 ساله هندی تبار بود که بیش از بقیه نامزدها مورد توجه قرار گرفت. این نامزد جنجالی در اوهایو از پدر و مادری مهاجر از جنوب هند به دنیا آمد. او در مذهب هندو بزرگ شد اما به دبیرستان کاتولیک رفت. او قبل از رفتن به دانشکده حقوق در ییل مدرک زیست شناسی را در دانشگاه هاروارد گرفته بود. نویسنده کتاب بیداری یک کارآفرین میلیاردر است که سرمایه میلیاردی خود را از طریق کارآفرینی در زمینه زیست فناوری به دست آورده و سپس یک شرکت مدیریت دارایی را تأسیس کرده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند او بار دیگر خاطره مناظره‌های سال 2016 و نقش پررنگ دونالد ترامپ را زنده کرده است. 1985 and I grew up into a generation where we were taught to celebrate our diversity. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده که در مناظره اول جمهوری خواهان شرکت نکرده بود، در ویدیویی ویوک راماسوامی را ستود و گفت آقای راماسوامی می تواند معاون اول او باشد.
He's a young guy. He's got a lot of talent. He's a very intelligent.
رئیس جمهوری سابق ایالات متحده راماسوامی را فردی باهوش، جوان و دارای استعداد زیاد توصیف کرد، اما به او پیشنهاد کرد که کمی دست از جنجالیگری بردارد و احتیاط کند. مایک پنس، دیگر نامزد حزب جمهوری خواه، در طول مناظره 23 آگست چندین بار روبروی ویوک 38 ساله قرار گرفت و گفت شباهت زیادی بین ترامپ و راماسوامی وجود دارد و بنابراین او تعجب نمی کند که ترامپ از راماسوامی تعریف کرده باشد. نیکی هیلی، دیگر هندی تبار مناظره ویسکانسین، نیز با زیر سوال بردن دانش سیاسی ویوک راماسوامی گفت که او هیچ تجربه سیاسی ندارد.
First of all, the American president needs to have moral clarity. They need to know the difference between right and wrong.
خانم هیلی گفت ویوک می‌خواهد اوکراین را به روسیه بدهد، به چین اجازه دهد تایوان را ببلد و می‌خواهد واشنگتن از اسرائیل حمایت نکند. اما کاری که یک دوست می‌کند حمایت از دوست است. ویوک راماسوامی اما در جواب خانم هیلی گفت رابطه ما با اسرائیل هرگز قوی تر از پایان دوره اول ریاست جمهوری من نخواهد بود. اما این یک رابطه مشتری نیست. یک دوستی است و می دانید دوستان چه می کنند. دوستان به همدیگر کمک می کنند تا روی پای خود بایستند. ویوک راماسوامی در جریان بحثی درباره تغییرات اقلیمی گفت در این مناظره من تنها کسی هستم که او را نخریدند و پولی هم برایش ندادند، که این سخنان با فریاد اعتراض رقبایش همراه بود. این نامزد حزب جمهوری خواه که حالا نامش بر سر زبان هاست می گوید در دوره ریاست جمهوریش استقلال اقتصادی ایالات متحده از چین را اعلام خواهد کرد و خواستار عدالت در تجارت خواهد شد. راماسوامی همچنین متعهد شد که به جاسوسی صنعتی و سرقت اختصاصی چینی ها پایان دهد. او که به دنبال انقلابی در درون آمریکاست میگوید در دوران کالج یک آزادی خواه بوده و زمانی در هاروارد آهنگ های رپ با مضمون آزادی خواهانه را با نام هنری داوک اجرا می کرده است. او برخی از مهارت های رپ خود را در کمپین امسال تکرار کرد با اجرای آهنگ Lose Yourself در نمایشگاه ایالتی آیووا. باید دید در میان رقبایی که از حمایت‌های گسترده مالی و سیاسی برخوردارند و با وجود نامزدی چون دونالد ترامپ که همچنان آمارها نشانگر برتری او نسبت به دیگر رقباست، چقدر شانس پیروزی ویوک راماسوامی جوان وجود دارد.
معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با اشاره به گزارش رادیو فردا در خصوص بازداشت پدر محمد مهدی کرمی از معترضان اعدام شده در ایران، تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در آستانه سالگرد مهسا امینی را محکوم کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
آبرام پیلی معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران چهارشنبه 8 شهریور با بازنشر توییت رادیو فردا بازداشت و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال گذشته ایران را محکوم کرد. آبرام پیلی در حساب کاربری فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به گزارش رادیو فردا در خصوص بازداشت ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی از معترضان اعدام شده، نوشت که آمریکا گزارش‌ها درباره سرکوب و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات را از نزدیک دنبال می‌کند. معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اضافه کرد که ما این تلاش واضح و آشکار برای ایجاد رعب و وحشت را در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی در بین ایرانیانی که بهای سنگینی پرداخته‌اند محکوم می‌کنیم. پدر محمد مهدی کرمی یکی از معترضان اعدام شده در جریان اعتراضات سراسری 1401 هفته گذشته در پی یورش مأموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد. طی روزهای اخیر همزمان با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، موج بازداشت اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته تشدید شده است و گزارش‌هایی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. فعالان مدنی میگویند فرهاد زاره، برادر دادخواه میلاد زاره که در جریان اعتراضات سال گذشته در بابل کشته شد، نیز بازداشت شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که امیر کیا، نامزد حنانه کیا از کشته شدگان اعتراضات در نوشهر بازداشت شده است. نیروهای امنیتی هلیا کیا، خواهر 16 ساله و وحید کیا و معصومه آذری، پدر و مادر دادخواه حنانه کیا را نیز بازداشت کردند. علاوه بر بازداشت و آزار اعضای خانواده‌های قربانیان اعتراضات اخیر که شمار آنها هر روز بیشتر می‌شود، شماری از خانواده‌های دادخواه کشته شدگان اعتراضات پیشین نیز از جمله ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، جوان کشته شده در اعتراضات آبان 98، نیز همچنان در زندان هستند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعدد و طولانی در آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند. سازمان عفو بین‌الملل سال 1399 در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن و ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.
بعد از گزارش اردشیر طیبی مستقیم می‌ریم سراغ آخرین خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با برگزاری 3 بازی به پایان رسید. در مهمترین بازی شب پایانی هفته چهارم پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در اهواز به مسافه فولاد خوزستان رفت و این تیم رو با 2 گل شکست داد.
ترابی، کنانی زادگان متعددن، یه فرصت و توی دروازه باز میشه.
مرتضی پورعلی گنجی دقیقه 66 و یاسین سلمانی دقیقه 94 گل‌های پرسپولیس رو در این بازی خارج از خونه به ثمر رسوندن تا سرخپوشان در پایان هفته چهارم سومین برد فصل جدید رو به دست بیارن. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم با این برد به رکورد 100 پیروزی با پرسپولیس رسید. اما در سایر بازی‌های دیروز آلومینیوم عراق با 2 گل شمس آذر رو شکست داد. آلومینیوم در حالی 3 امتیاز این بازی رو از آن خودش کرد که زنان تماشاگر برای دومین بار موفق شدن وارد ورزشگاه عراق بشن. و در نهایت بازی تیم‌های ذوب‌آهن و هوادار با تساوی بدون گل به پایان رسید. در پایان هفته چهارم سپاهان با 12 امتیاز صدرنشین، پرسپولیس با 10 امتیاز در تعقیب این تیم و استقلال هم با 9 امتیاز در رتبه سوم قرار داره. کنفدراسیون تکواندو آسیا با پیوستن تکواندو روسیه به این قاره موافقت کرد. بعد از تایید کنفدراسیون آسیا این موضوع در کنگره فدراسیون جهانی به رأی گذاشته شد و در نهایت اعضا با پیوستن روسیه به آسیا موافقت کردند. تکواندو روسیه که بعد از آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین از سوی اتحادیه تکواندو اروپا تعلیق شده بود، از این پس به عنوان 34مین عضو تکواندو آسیا محسوب میشه. همچنین پیشتر فدراسیون شطرنج روسیه که با محرومیت اتحادیه شطرنج اروپا مواجه شده بود، به طور رسمی به آسیا پیوسته. بریم به آخرین تنیس گرند اسلم سال، یعنی آمریکا، جایی که ایگا شوانتک و نواک جوکوویچ به دور سوم رسیدند. در دور دوم این رقابت‌ها ایگا شوانتک لهستانی به مسافه داریا ساویل از استرالیا رفت و در 2 ست برنده شد. زن شماره 1 تنیس در ست اول 6-3 و در ست دوم 6-4 پیروز شد و به دور بعدی رفت. در بخش مردان نواک جوکوویچ با برنابه زاپاتا از اسپانیا روبرو شد و در 3 ست پیاپی به برتری رسید و راهی دور سوم شد. در دیگر دیدارها استفانو سیتسیپاس و کاسپر رود با حذف از مسابقات تا اینجا شوک بزرگ مسابقات بودند. تنیسور یونانی که از فینالیست های گرند اسلم بوده و بخت هفتم قهرمانی به حساب می اومد مقابل دومینیک استریکر سوئیسی که از انتخابی به این رقابت ها وارد شده بود 2-1 باخت و حذف شد. کاسپر رود نایب قهرمان سال گذشته هم با نفر 67 تنیس جهان ژان ژیژن چینی روبرو شد و 3-2 نتیجه رو واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت. باشگاه استقلال از جذب گوستاو بلانکو مهاجم آرژانتینی و سابق تیم مالاگای اسپانیا خبر داد. مهاجم استقلال سابقه بازی در تیم‌های ایبار، رئال اوویدو، مالاگا و آتالانتا اسپور رو در کارنامه داره. طبق اعلام باشگاه استقلال قرارداد مهاجم آرژانتینی 3 ساله خواهد بود. آبی پوشان در حالی از جذب مهاجم جدید خبر دادن که پنجره‌های نقل و انتقالاتی این باشگاه به دلیل عدم پرداخت حق رشد محمد محبی و مهدی قائدی به تیم شاهین بوشهر بسته شده و این باشگاه نمیتونه تا پیش از پرداخت این مبلغ قرارداد مهاجم جدید رو به طور رسمی ثبت کنه. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در مرحله پلی آف بازنده های جام جهانی به مسافه فرانسه میره. ایران که در مرحله گروهی با 3 شکست مقابل برزیل، اسپانیا و ساحل آژ در رده 4 گروه جی قرار گرفت، حالا باید برای قرار گرفتن در رده 17 تا 32 جام جهانی تلاش کنه. شاگردان هاکان دمیر در دومین بازی مرحله پلی آف بازنده ها روز شنبه با لبنان دیدار میکنن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بعد از پایان خبرهای ورزشی، مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. اما شما همیشه میتونید با شماره واتساپ 20420-725-970-30 با رادیو فردا در تماس باشید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که با ما بودید.